به عنوان یه عامل اصلی حضور پیدا کنه. بعدها دیدن که خب چرا این فقط یک فشه، این خیلی نکته مهمی تو معماری اسلامی بعدی شالو بهش میرسیم، چرا فقط یک حضور کاربردی داشته باشه، کارکردی داشته باشه، چرا حضور، نمیگم تزئینی، کلمه تزئین خوب نیست، چرا، چون من هنر و معماری اسلامی تزئینی نمیدونم،
کاربردی،
کاربردی معنویه، یعنی یک سری کارکردهای معنوی در کنار کارکردهای مادی حضور پیدا کنه.
یعنی همیشه دست به دست هم میگه برای اینکه تو رو به خودت برگردونی، باز هم همون نور درون،
به نور درون و اصلا فضا رو فضایی میکنی که تو واقعا به آرامش برسی. ببین جمعیت، این کلامی که من میگم ریا نشه، ولی لله لله، یعنی من در باطن خودم وقتی جستجو میکنم دو جای عالم رو میدونید لطیفترین و آرامش بخشترین جاها تو عالم میدونن، این حس میکنم، یعنی وقتی وارد شدم یکی مسئله کتابخونه، نمیدونید چی، یعنی کاش میتونستم حسمو بگم چجوری هست، چه آرامشی، ببین به هم دیگه اون کلمه دیگه آبه اینو میکنم، خیلی صادقانه دارم عرض میکنم، میدونید دیگه جایی که من اونجوری که در مورد مثلا کار کرده معنوی تمدن اسلامی میگم واقعا حس میکنم، هم فرمش، هم رنگهاش، هم عبادتش، این فوق العاده مهمه. اصلا کارکرد بنا به معنویش یک بخشش اینه. وقت آب و نور اینجا با هم تلاعب بسیار جدی پیدا میکنه. شما این عنصر رو اونور به برجستگی و عظمت و قدرت این ور ندارید، ولی تو نور بعد از گوتیک ما یه همداستانی پیدا میکنیم. حالا بیام سراغ پهلویون. ببینید جواب بدید، واقعیت در از اینه که فلسفه ایران باستان فلسفه مبتنی بر نوره. یکی از ادله بسیار مهم ما در تبیین این مثلا شیخ اشراقه. شیخ اشراق خودش به صراحه در حکمت الاشراق میگه من فلسفه نوری کسانی رو در ایران باستان، اصطلاح پارسیان رو به کار میبره و خیلی جالب، جمعه دیدی تو همین جمله دو تا نکته جالب میگه، یکی که میگه پارسیان نامانند به مجوس، یعنی پارسی، من وقتی میگم پارسیان ایران مثلا منظور مجوسیان نیست، منظور مقها نیست، منظور مجیک نیست، منظور جادوگران نیست، منظور اون اندیشمندان پاک و روحانیه. میگه من حکمت اینا رو احیا کردم که حتی افلاطون از اونها استفاده کرده، کلیت قضیه اینا به مضمون اینجا دارم عرض میکنم. فلذا هنگامی که شما این فلسفه رو بازتابش رو در اندیشه افلاطونی دارید، خب، و بعد اندیشه نو افلاطونی دارید، چون امشب من برای بحث دیونیسوس آروپاگتی، یعنی اون سجره بود که اولین در حقیقت بنی، اولین معمار معنوی کلیسای سندنی، معمار نیست ولی فرم او میده، ایده رو او میده، او متأثر از دیونیسوس
آروپاگتی
است و این مربوط به نو افلاطونی ها میشه، نسبت نور و زیبایی تو نو افلاطونی رو صحبت کنم. پس ببینید اندیشه نوری ایرانیان باستان میتابه به حکمت یونانی افلاطون، افلاطون منتقل میکنه به نو افلاطونیا و تو نو افلاطونیا نور و زیبایی به طرز وسیعی با هم پیوند میخوره که حالا بحث میکنم، هنوز من واردش نشدم و بحث نکردم. بعد وقتی وارد حکمت اسلامی میشه شما میبینید که گرایش به آراء فلوتین خیلی بالاست، خیلی بالاست استفاده میشه، منتها یه نکته بسیار مهم و کلیدی وجود داره، یعنی میدونید یک مسیری از ایران شروع میشه میره یونان برمیگرده کجا؟ به جهان اسلام و حالا بعد جهان ایرانی. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که در تمدن اسلامی نور یک جایگاه بسیار بی‌نظیر رو پیدا میکنه، یک جایگاه تجریدی متعالی رو پیدا میکنه، جواب بدید و این فوق العاده مهمه. ببین الله نور السماوات و الارض، بعد فوق العاده استثنایی مسئله نورش هم میگه، مصباح رو میگه، مشکات رو میگه، زجاجه رو میگه و بعد نور علی نور، طبق طبق نور. ببینید این حضورش تو نگارگری ما چیکار کرده، تو معماری ما چیکار کرده. فلذا این، چون قصه است که مفصل وارد میشم، حالا فقط در جواب این شنونده محترم میخواستم عرض بکنم، بین اینها یک نسبت وثیق و پایدار وجود داره و این نسبت غیر قابل انکاره. و اگه نسبت وجود نداشت اصولا شیخ اشراق وجود نداشت. شیخ اشراق مبتنی بر قرآن فلسفه پارسیان رو بازخوانی میکنه. شما کی میتونید این رو بازخوانی بکنید و بینش ارتباط ایجاد بکنید؟ هنگامی که سنخیتی باشه، هنگامی که در بطن اشتراکاتی داشته باشه. ببینید از کردم هفته پیش من نه گفتم فرداش جز آره پنجشنبه شب من پنجشنبه در مرکز دارتون معارف اسلامی تو همایش بین المللی شاهنامه سخنانی داشتم، حکمت اشراقی و حکمت حماسی رو بحث کردم و اونجا دقیق باز کردم که مثلا یه سنخیتی باید برخی از بین برخی صفات متعالی رستم، برخی صفاتش با صفات متعالی امیرالمؤمنین باشه تا مولانا به خودش جرأت بده بگه زین همرهان سوست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان آورد. یه تو نگارگری کشیل شما به دست سیاوش پرچم نسرین الله فتون قریب میدید، مگه تو نقاشی قرن خانه 50-60 سال قبلمون نیست؟ ببین یه سنخیتی بود باشه تو پاکی، تو تطهیر، تو اون ذات پاک. بنا به این معنا در جواب ایشون عرض می‌کنم که بله این ارتباط وجود داره.
خب حالا به ادامه همون مقدمه‌ای که خود بحث بود و حالا شما فرمودید و حالا می‌رسیم به خود اصل
شما
همین این اتفاق
بیفته. یعنی اون مقدمه که شما شروع کردید، شما یکی از هنرهاتونه که مقدمه های خیلی خوبی رو شروع میکنید و بحث رو میرسونه به اینجا. مقدمه در حقیقت واقعا یک پیشگفتار بود و مقدمه بود برای ورود به این قضیه. ببینید حالا این ورود رو من بر اساس همون سیر تاریخی دیگه، حالا قضایای پیرامونی رو گفتیم، مبانی نظری رو گفتیم، حالا من بر اساس همون سیر تاریخی که جلسه گذشته داشتم احسامو ادامه بدم. من جلسه گذشته مفهوم گوتیکو گفتم، سن و گوتیکم فقط نام بردم، شرح دونه بدونش رو نداشتم چون گام به گام باید بریم جلو. و بعد کلیسا خدمت رو عرض کنم که فلسفه مدرسی و اسکولاستیک را یادتون باشه گفتم. بله. از ابوت سجر یا سجر هم صحبت کردم که اصلا به نحوی با اون میگن گوتیک شروع میشه. خب یه نکته بسیار مهم وجود داره و اون اینه که شما جاهدتی وقتی تاریخ هنر رو میخونید، ما دو سه نوع تاریخ هنر داریم توی دانشگاه های جهان، توی محافل آکادمیک جهان. یک جور کتب تاریخیه که فقط نقلیه، یعنی میگه که شما وقتی مثلا 4500 سال پیش رو نگاه میکنی تو مصر این اهرام رو داری، این مال اونه، اون مال اونه، قدش اینه، طولش اینه، مثلا این تاریخ نقلیست. یعنی صرف یه تاریخ تحلیلی دارید و بعد فراتر یه فلسفه یه تاریخ دارید. تو هنر وجه اول بسیار مهمه چون ماده تحقیقات شماست، شما به یه چیزی باشه که شما تحقیق بکنید، فرض ما اون ماده ارزش داره، ولی تاریخ نقلی هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه. برای شما مهمتر اینه که خب چه چیزهایی باعث میشه، چه تحولاتی باعث میشه که یک چنین فرمهای هنری زور بکنه. مثلا چرا هنر مصر میشه مرگگرا؟ چرا هنر بین النهرین تو برزخ بین زندگی و مرگ؟ و چرا ایرانی شکوه میشه؟ چرا رومی شکوه میشه؟ چرا معماری رومی برونگرا میشه، یونانی درون؟ این همه سوال دیگه.
بله.
تاریخ اول به نحو نقلی پاسخ برای این سوالا نداره، ولی تاریخ تحلیلی و به ویژه فلسفه تاریخ هنر خیلی جواب داره. اونجاست که بحث بسیار مهمی صورت میگیره که خب چه اتفاقاتی سبب میشه که این تحولات تاریخ اتفاق میفته. من الان در این بحث روی کردم تاریخ نقلی نیست، فرضا دیدید که گاهی اصلا تاریخ رو سریع ازش رد میشه، تاریخ تحلیلی است. در اون تاریخ تحلیلی وقتی شما به آتون تاریخ تحلیلی میگن که کلیسای گوتیک، یعنی کلیسای نور، اصلا یه اصطلاح ها و برخی از تاریخ هنرها این ورود رو مثلا دارن، مثلا گامریج داره، گامریج تو مثلا جنسن گاردنر، اینو خوبه، باز فلسفه تاریخ هنر شما ندارید اونجا، ولی تاریخ نقلی هم ندارید، یه چیزی میانه این دو. حالا از زاویه اینها و خیلی مورخان دیگه، شما وقتی میگید کلیسای گوتیک یعنی کلیسای نور، یه نکته. و بعد ببینید اون بحث خیلی خوبی که شما بیان کردید میان درون و برون و اینکه نور درون از این جمله حاصل میشه. بعد از مقدمه اول که کلیسای اول کلیسای نور، دومین مقدمه بحث من برای ورود به کلیسای گوتیک اینه که کلیسا تن عیساست. ببین دو تا مقدمه ساده رو شما بذار کنار، کلیسای گوتیک یعنی کلیسای نور، تو هیچ فرم کلیسایی مثل کلیسای گوتیک نور ظهور نمیکنه، هیچ کلیسای چیزی، این یک. پس کلیسای گوتیک کلیسای نوره و دوم کلیسا تن عیساست. پس به یک عبارت کلیسا محل تابش نوره، نور عیساست. ببین اینا تحولات نظریست یا ایده های نظریست که بنیادش کلیسای گوتیک رو ساخته. حالا این اصطلاحی که من عرض کردم خدمتتون جناب هدایتی که کلیسا تن عیساست،
این کتاب چیه؟
این کتاب که انجیل عیسی مسیحه، خب نامه اول به مسیحیان قرنت سال پولس رسوله. پولس قبلا من صحبت کردم آدم مهم میسه اینا. ببین یه جمله داره خیلی جالبه، میگه که آنچه میخواهم بگویم این است که شما هم با هم بدن مسیح هستید و هر یک از شما یک قسمت جداگانه و لازم آن بدنید. بعضی از اعضایی که خدا در کلیسا یعنی بدن مسیح قرار داده است اینها هستند. نامه به نامه پولس رسول، نامه اولش به مسیحیان قرنتس، آدرسشو دارم میگم جان بدید، باب دوازده این نامه تقریبا چون ریز خیلی این عدد نمیتونم بخونم، 27 مثلا آیه 27ش. ببین ما تو کل انجیل یک جا یک روایت از پولس رسول داریم که کلیسا رو چی دونسته؟ تن عیسی. کمایی که تو بودیزم هم استوپا تن بوداست. خب من میخوام از کنار هم قرار دادن کلیسای نور با کلیسا تن عیسی به یه جمله برسم. کلیسا اندام نورانی عیسیست. این فلسفه معماری مسیحیه تو گوتیک به من. یه بار دیگه براتون میگم چون یه جوری دارید منو نگاه میکنید. ببین مقدمه اول، کلیسای گوتیک یعنی کلیسای نور. چرا؟ جوابش خیلی ساده است. درخشش نور تو این کلیسا بسیار بالاست، پنجره ها و چیزه. پس اگر شما بگید کلیسای گوتیک کلیسای نوره، خیلی اغراق نکردید، درسته؟ ببینید حساب به قبلی ها. دو، این مقدمه اول تمام. خب مقدمه دوم، کلیسا تن عیساست، منبع آدرس نامه اول پولس باب 12، درسته؟ این مقدمه دوم کلیسا تن عیساست. خب شما این دو تا مقدمه رو بنا به اسم خوبی داره، تو فکر میکنم این قیاس اقترانی باشه، فکر میکنم، حالا چون شک دارم اسم دقیقش رو نمیگم، چون میدونید قیاس تو منطق انواع مختلف داره و قیاس هم میدونید که از کلیات به جزئیات میرسیم، هر انسانی میمیرد، جعفر انسان است، پس جعفر میمیرد. خب من تو این قیاس انواع مختلفی داره، یکیش اینه که از مقدمات به یک نتیجه میرسیم. مقدمه اول کلیسای گوتیک نور است، مقدمه دوم کلیسا تن عیساست، نتیجه پس کلیسا اندام نورانی عیساست. اندام رو از مقدمه دوم میگیریم، نور رو از مقدمه اول میگیریم. کلیسای گوتیک اینجوری تعریف میشه.
به هر چیزی جایگاهی داره، من دارم به این فکر میکنم. بله. یعنی در کلیسا همه این سوالی برای مطرح شد که این عرض میکنم در رابطه با خود آب که شما فرمودید و آب مقدس و نانی که بر آب زده میشه و تصدیقی که کشیده میشه با انگشتی که بر آب زده میشه. آه. و آب حالا چون شراب نیست، خون مسیحه و حالا آب حضور پیدا میکنه. آب یعنی همون تطهیر، همون چیزی که حالا ما در مساجدمون داریم میبینیم، اما در کلیسا در ظرفهای بسیار بزرگ داریم میبینیم. اینا رو هم برای من دارن، یعنی هر بخشی از کلیسای یک بخشی از اندام مسیحه. یعنی اگر بگیم تو من انسانی دارم، به معنی انسان دارم میبینم، بله، یه پیکره دارم میبینم،
بله.
حالا پیکره یه نگاه معنوی داره، یه نگاه مادی داره.
بله.
این نگاه مادی من اگر بگیم در جایی که کشیش میسته یا در بلندا اونجا میشه، چطور بگم، سر عیسی پای عیسی بودی. و حالا خود این رابطه ای که وجود داره بین یک ساختمان کلیسایی که من دیدم و حالا کلیسای گوتیک که من زیادم دیدم، این رابطه رو رابطه عجیبیه و آدم هایی که حضور پیدا می کنن و اتفاقاتی که درش می افته همه معنا و مفهوم خاص پیدا می کنن.
دقیقا درسته. ببین جناب دیدی نکته بسیار مهمی رو متکن یه ببینید بحثی من مطرح کنم. خب حیف اینجا الان تلویزیون نیست، میدونید چرا اینو میگم؟ به این دلیل که معمولا تو کلیسا توی بحث خودم وقتی به اینجا میرسم یک سری پاورپوینت های رو تهیه کردم که بر اساس این پاورپوینت ها دقیقاً من همین مسئله رو که بعد از آفرین کلیسای گوتیک، اصلا اندام انسان کامل محور ظهور ابعاد هندسی کلیسا است. اینو تو نوتردام دارید شما، نوتردام یا شارت دارید کلیساش. ببین اندام عیسی پیکره کلی کلیسا است، اصلا تصاویرش هستم. این که تلویزیون گفتم اینه که مثلا پا میشدم و قشنگ روی صحنه چیز توضیح میدادم که به چه دلیلی. میخوام این نکته رو عرض بکنم که اتفاقا به نظر میرسه با کار خوبی که این عبت ساجر شروع کرد، یه جورایی تو ظهور معماری مبانی مسیحی مورد بازخوانی واقع شد و یه جورای ارتباط ایجاد شد. یه بحثی رفته گذاشت، بحث مهمی رو ایجاد کردم که نسبت ایجاد میشه بین ایده و نظریه پردازی و امور فنی، دانش فنی، ببخشید، بین دانش فنی و ایده. بله دقیقا اینا صورت میگیره. و اون وقت میدونید کلیسا در فرم تبعیت میکنه از اون باطن، از اون معنا. فلذا اون سر و تن و پایی که گفتید به نحوی، میدونید این جمله خیلی مهمه. من وقتی جامعه دیدید خیلی این جمله واقعا بس عجیبه. ببین من وقتی وارد مسجد میشم، یک لحظه اگر تأمل کنم که دارم وارد خونه خدا میشم. ببین این خیلی مهمه، وارد منزل خدا دارم. خیلی چیز
با این به صورت تأکید دقت نکنم، من دارم وارد خونه خدا میشم.
خونه خدا میشم. ببین ما الان وقتی مثلا میریم شهرستان، خونه عمه، خونه خاله، خونه دایی. ببین من دارم وارد خانه دایی میشم. حالا با شناختی که از دایی داریم، مثلا فرزندانه داریم، هر چیز دیگری بالاخره یک ویژگی روانی داریم در ورود. ولی تقریبا هیچ کدوم اون آگاهانه وقتی وارد مسجد میشیم این احساس رو نداریم که داریم وارد خانه خدا میشیم، خونه خدا میشیم. حالا خانه هم خیلی ادبیه، در همین خونه خدا میشیم.
خیلی مهمه.
آفه. همون لحظه اگر یک لحظه جا بیاد، اصلا دیگه تا هنگامی که خارج میشید کل سیستم عوض میشه، کل سیستم روانی عوض میشه. ببین شما باید به جایی برسی که احساس بکنی که باهاشی و تو خونشی. گوتیک دنبال این بود، گوتیک دنبال این بود که تو داری وارد کالبد عیسی مسیح میشی. این فوق العاده مهمه. یعنی من با استناد به این کلیسا دارم مرز به این حرف قشنگی که اول زدی درونی کردن، من دارم مرز رو ور میدارم. من تو رو میرسونم به اون بطن 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 جان 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 عیسی. میدونید توی چنین قلم روی شما اگر ادراک بکنید که وارد چنین ساحتی دارید میشید، وارد چنین قلم روی میشید، اصلا دیگه چنان تحولی در جان شما که تا آخر مستید، تا آخر پرید. و واقعیت قضیه اینه که کافیست اون یک لحظه وقتی وارد خانه خدا میشیم. الان مثلا اکثر کسی که میرن مکه بار اول این حس رو دارن، ولی بعد گم میشه این حس. اگر این حس فقط یک لحظه است، شاید یک صدم ثانیه است، حس صورت بگیره که من دارم وارد خونه خدا میشم. تمامه. Thank you.
استاد بخاری عزیز و برنامه پنجره های رو به مهتاب و ادامه مطالبت.
خب بریجانه دید، پس تو این سیر تاریخی شما مواجه با یک مفهوم جدیدی از کلیسا هست، کلیسایی که حالا کالبد عیسی قلم داد میشه، گرچه قبلا هم بود ولی اون مرز درون و برون فضای خاص ایجاد کرده بود، فضای ایجاد میکنه که در حقیقت هنگامی که شخص وارد کلیسا میشه به یک معنا در آغوش عیسی مسیح داره قرار میگیره و عیسی مسیح در قالب کلیسا او رو در بر میگیره و فرا میگیره و اون چتر محبتش رو روی سر او ایجاد میکنه. خب ببینید در یک چنین قلم روی پس تو گوتیک نسبتی بین نور و اندام عیسی ایجاد میشه که عرض کردم خدمت. حالا کسی که تو این قلم رو یه جورای تئوری پرداز این قضیه است، همچنان که عرض کردم عباد سوژر هستش، سوژر هست. خب ایشون که تو اولین بار تو کلیسای سندنی نزدیکای پاریس این کار رو میکنه، اصلا میگن گوتیک از اونجا شروع شد، 1141 تو این سال از اونجا شروع شد، اواسط دقیقا قرن 12. ایشون چی شد که به این نور رسید؟ ببین اگر شما گفتید کلیسای گوتیک یعنی کلیسای نور، حالا کدامین مبانی دینی و نظری جناب عبوت رو به اینجا میرسونه که بعد مرز بین درون و برون و برون و ورداره و کلیسا رو مظهر ظهور شعاهای نوری عالم برون و من جمله خورشید بکنه؟ امروز تاریخ تحلیلی و به ویژه فلسفه تاریخ هنر مسیحی میگه که یک نفر تو ذهنی خیلی تأثیر گذاشته بود و اون دیونیسوس آروپاگیتی بود. این به دیونیسوس مجعول و کاذب هم مشهور بود که بعد عرض میکنم چرا، ولی واقعیت قضیه این استش که این میگند خب تو دوره اول کلیسا، یعنی چی؟ یعنی زمان آکوینی و اینا، زمان ببخشید آگوستین و اینا، یعنی قرن چهارم پنجم و اینها، میگن که یکی از برجسته ترین فلاسفه نوری مسیحیت دیونیسوسه. اینجا تو پرانتز جمله بگم این دیونیسوس رو با دیونیسوس اسطوره‌ای پسر زئوس ما اشتباه نگیریم، اون اسامی داره مثل زاگروس و منیدم باکاوس و اینها، چون زنان باکان تو اصلا قصه دیگری است، اسطوره است. این دیونیسوس که اتفاقا تا قرن 17 فکر میکنه این دیونیسوس همون دیونیسوسیه که چون یه دیونیسوس هم همراه پولس رسول بوده، یعنی تو صدر فکر میکنه اونه و اینها، ولی نه، این یک عالم بزرگه، یک اندیشمند مسیحی است که تو همون دوره های آگوستین و اینها زندگی میکنه، قرن 4 و 5 اینها، و بعد اون نظریه مهمی در باب نور داره. خب که این نظریه رو جمع هدیتیم من باید انشاءالله امروشت دیگه نمیتونیم
نه
برای هفته بعد انشاءالله بیاری خدا باید کامل بازش بکنه. بنمایه رأی دیونیسوسی که عامل تئوری پردازی کلیسای گوتیک تو ذهن عبوت میشه، خب بنمایه نظریه نور جناب دیونیسوس فلوتینه، نو افلاطونیه، و بنمایه نظریه نو افلاطونی فلوتین تو نور و نسبتش با زیبایی افلاطونه. حالا البته شما اینجا حق داری از افلاطون بیه سراغ فرهنگ ایرانی، و من یادم باشه هفته آینده جمله شیخ اشراق رو اینجا یاد داشت مورم، جمله شیخ اشراق رو براتون بیارم و نقد بکنم که از دیدگاه بزرگی مثل شیخ اشراق فلسفه نوری ایران باستان بر افلاطون تابانده شده. فرضا باز برنگرده به این طرف ها،
پهلویون و باستان
ها، پهلویون و اینا. آره ضمن این که حقیقتا صادقانه اینو عرض میکنم، بخواید قسمم میخورم مطلقا به دنبال این نیستم که به دنبال
ایرانی
هر اتفاقی تو عالم بیرون، نه اصلا نیست.
آره پیامک این اومده به اتفاق همین بود، میگفته چرا این نه ما اصلا قسم در
بریم این نیست. فضای تاریخی رو داریم روشن میکنیم، یعنی دقیقا به این معنا هست. و ضمن این که شما دقت کردید هیچ مطلبی رو من بدون یک کد نمیگم، کدها شما
در جای خودش تلویزیون بود میدیدن کتابایی که هست.
بله این کدها هم برای میشه چون اسناد مهمه، وگرنه که میشه نظریه پردازی و علیه اسمالله لفاظی. اصلش اینه که به کدهای تاریخی متصل بشه. مثلا هنگامی که بین گوتیک نورانی و بعد تن عیسی و بعد میرسیم به اندام نورانی عیسی که کلیسا، خب این هر سه سند داره، یعنی اون به ویژه اون دو مقدم اول سند داره که سند رو سرش کرده. واقعا این نیست، ولی زام میگم باشه تا افلاطون وایسی مثلا این ور نگاه، اصلا مهم نیست. خدمتتون عرض میکنم که واقعیت قضیه این هستش که بنمایه آرای دیونیسوس که تکرار میکنم مؤثر بر آرای سوژن هست دقیقا این هست، و بحثی که ایشون پیرامون نور داره و مسائل مربوط به نور داره، این چیزیست که من انشالله باید به صورت کامل بحث بکنم. یعنی افلاطون رو رو قاعده میمیسیز مفصل بحث کردی، تقلید تقلیدیاتون هست مفصل، فریبه و نیونگ همین رو بحث کردی، ولی از زاویه اندیشه نوری ما افلاطون رو بازخوانی نکردی، درسته؟ شما تو این یک سال و نیمی که الان ظاهرا یک سال و نیم شده، دقیقاً یک سال و نیم شده، هیچ وقت ما افلاطون رو از زاویه نور نگاه نکردیم، بحث نور نگاه نکردیم، فلوتین رو همچنین، آگوستین رو همچنین. فریضا من یه بازخوانی خواهم داشت تا به گوتیک نورانی برسم، گوتیک نوری برسم. علت همینه که تکرار میکنم که کسی که میگوین اولین تئوری پرداز گوتیکه، این تو آراء خودش به شدت متأثر از دیونیسوسه، و من هفته آینده وقتی دیونیسوس رو بحث بکنم یقین میپیدا میکنم این نوع افلاطونیست، چون یه جوری مقداری از فلوتین قبلا صحبت کردم و فلوتین هم باستاب افلاطونه. فلذا قصه میرسه به قصه نور افلاطون و دیدگاهی که افلاطون در مورد نور داره که کاملش رو به نظر میرسه. حالا یا از افلاطون شروع میکنم میام جلو به دیونیسوس میرسم، یا از دیونیسوس میرم عقب، یه فلاش بگ میزنم یا فلاش آب میزنم به این صورت، و کل قضیه رو باز میکنم تا بنیان نظری نور رو تو کلیسای گوتیک روشن کرده باشم، بنیان فلسفیش رو.
باید دوباره بگم نمیشه الان گفت، باید در اون لحظهش گفت. کلیسا بدن عیسی مسیحه که در جلجوتا به صلیب کشیده شد. یعنی این تصویری که من تماما دارم تخیل میکنم، یعنی تخیل این چیزی که دیدم رو دارم دوباره یادآوری میکنم، بازبینی میکنم در ذهنم، کلیسایی که مسیح دستان خودش رو بر روی صلیب باز کرده و جهانی رو در اختیار گرفته و بخشش برای همه خواسته و خودش رو فدا کرده. و این رابطه حالا من اینجا
و نوره
ان الله الحسین مصباح الهدى،
ان الحسین
مصباح الهدى و سفینت و نجات. ببخشی خود احساس شدم
میشه.
یه چیه؟
یعنی میخواید به جلجتا و کربلا؟
جلجتا و
کربلا البته میدونید جبه
و بدن حسین
و بدن حسین که بعد در اصل میدونید اون سری که بر نیزه شد نوری بود که بر نیزهش قرار گرفت. و خیلی جالبه، نمیدونم حد میزنم جلسه هفته آینده چون یک روز بعد عاشوراست احتمالا باید روی همین مسئله جلجتا و کربلا بحث بکنیم، که خب بنا به روایت اونها، چون ما که میدونید ما صلبوه و ما قتلوه رو اعتقاد داریم، ولی وقتی از زاویه مسیحی به مسئله نگاه میکنید اون سربردار شدن در جلجتا و این سربرنیزه شدن در کربلا و نسبتی که بین جلجتا و کربلا ایجاد میشه، مثلا میدونید در تاریخ، هم در تاریخ مسیحیت و هم در تاریخ اسلامی، هر دو سبب یک نوع تأثیر و تأثرات ادبی شده. مثلا روز واقعه رو ببینید، عبدالله نصرانی است که از منطقه غرب کربلای اورشلیم میاد به طرف کجا؟ به طرف کربلا. یعنی تو تاریخ که چنین نسبت های ایجاد شده و اتفاقا بله، به ویژه حالا اون مسئله نوری که در عیسی مسیح وجود داره، در حقیقت عیسی مسیح وجود داره، و بعد همین نکته لطیفی که شما گفتید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، که این اصلا چیزه، ان الحسین مصباح الهدى، مصباح بدونیم چراغ دیگه، یعنی اون چیزی که نور داره و نور هدایت و سفینهی که سفینه نجات. وقت اتفاقا یکی از زوایایی که برخی بین جلد و تا و کربلا نسبت ایجاد میکنن همین منجی بودن هر دوه. یعنی از اندیشه مسیحیان مسیح سربردار شد تا کفاره گناه ازلی انسان باشد و خدا از دیدگاه اونا خود باید بر سر دار قرار میگرفت تا محبوبش انسان از آن دقیقاً مفهوم سیاه ذنب ازلی نجات یابد. فلذا به اون صورت شلاق خورد و دار خود بر دوش کشید و در جلد و تا سربردار شد بر بلندای آن تپه و این طرف در گودی قتلگاه. و بعد نسبتی که میل این وجود داره تو نورا، تو مفهوم نور، تو حقیقت نور. چون ببینید برخی هم اینجا فعلا ایراد و انتقاد نگیرن که چرا شما صلیب رو اینجا دارید بحث میکنید و نسبت میدید با گودی قتلگاه. ببینید بحث حقیقت حسینه، بحث حقیقت مسیحه و مسیح پیغمبریست از پیامبران اولوالعزم. ما آیه داریم در قرآن و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، این عین آیه قرآنه. تو کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی من یک فصلی دارم تحت عنوان نور در مذاهب، جاهای مختلف آیات رو استخراج کردم، روایات رو استخراج کردم یا مسائل تاریخی رو. در قرآن انجیل رو نور میدونه، عیسی مسیح رو نور میدونه. من به حقیقت عیسی مسیح دارم صحبت میکنم و به حقیقت سید الشهدا در گودی قتلگاه. و میدانید جناب هدایتی در تقریبا شامگاه عاشورا که به شام غریبان مشهور هست، یعنی شب 11 نسبت زمین و آسمان عکس شد. برای اولین بار از زمین نور به آسمان تابید، نورهای این پیکرها و سرهای بریده که صحرای تفدیده کربلا رو روشن کرده. یعنی اون شب شبی بود، چون خب دیگه روزهای بعد دفن شدن، اون شب شبی بود که حقیقتا آسمان ها از کسانی که میدونید تمامی هستی خودشون رو مطلق و خالصانه در دست گرفتن بدون هیچ گونه چشم داشتی، حرکت حسین چه میدونید فوق‌العاده خالصه. به همین دلیل خانوادش رو آورد، به همین دلیل مقابل چشمش فرزند 6 ماهه باید پدر باشید تا بدونید مسئله چیست. به اون صورت در گلو بنشینه و پسر 18 سال پسر رشیدی مثل اکبر که میگن اشبه و ناس به پیغمبر بود. و حضرت سید شاه وقتی ایشون رو میدید روی پیغمبر رو دیده از لحاظ جمال و کمال در اعلا، و بعد تنها باید بره وسط میدان، بدنی که از هر قسمتش خون جاریست، شمشیرها جایی نگذاشتن، نیزه ها جایی نگذاشتن، این رو باید در آغوش بگیره و بعد غمگنانه فریاد سر بده جوانان بنی هاشم بیایید علی را بردرخ. ببینید یک قصه ایجاد شد که من لله یقین دارم، لله یقین دارم، و این شب اول قبرم عرض میکنم، تو صراطم عرض میکنم، تو محشرم عرض میکنم. در این لحظات خاص خدا تو عرش فخر کرد به خلق انسان، به ملائک گفت یادتون خواستن انسان رو خلق کنم، گفتی قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اونو گفتید. ولی شما حسین منو ندیدید، عیسی منو ندیدید، محمد منو ندیدید، ایوب منو ندیدید، اینها هم از تبار انسان. خدا فخر کرد و این واقعیتی بود که اون نوری که آن شب زمین نورانی بود، به نور پاک این عاشقانی که امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فرداز خون پاکشان این دشت دریا می شود.
یه جای دیگه من میخوام، چون هفته آینده ما بعد از دوران عزاداری، بعد از عزاداری شما خدمت میرسیم، یه اشاره شما به این صحبتاتون در بین صحبت در آغاز برنامه به معرفت شناسی به معرفت عاشورا شد و اون چیزی که الان فرمودید نوری که از زمین به آسمان میاد، آسمان دیگه جای نوری و انسان ببخشید چه کردم میکنم و انسان و انسان نورانی که تجلی خدا هست.
آفرین آفرین.
همه ادیان الهی،
بله همه ادیان الهی واقعا، بله
مسیح پاک، بله امام حسین،
بله بله حقیقتا
این میبینید همه از عشقه.
آفرین. آره و عشق جغرافیا نداره، عشق مذهب خاص نداره، مذهب عاشق ز مذهب ها جداست. قصه همینه، قصه همینه. و واقعیت قضیه این هستش که اصلا همینه. ببین ما نیمدیم آسمان رو زمینی کنیم، ما آمدیم زمین رو آسمانی کنیم. ما نیمدیم چیزی که در قوس نزول نازل شد رو نازل تر کنیم، ما آمدیم آنچه نازل شده رو به معراج ببریم. قصد انسان اینه، مقصد انسان اینه، امانت انسان اینه، سرنوشت انسان اینه، حقیقت انسان اینه. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زد. وقتی ما میدهدی این دیوانه منظور دیوانه عرفی نیست، این دیوانه این عاشق. میدونید افلاطون، حالا میرسیم بعدها اگر از اون زاویه من افلاطون رو بازخوانی بکنم، از سه تا جنون خرش میزنه. یه جنون ربوبیه، تکرار میکنه، جنون ربوبی، و این میگه حقیقت عشقه. قرعه فال به نام من دیوانه زدن، یعنی میدونی شما باید عاشق میبودی و در حالت مستی این امانت رو قبول میکردی. فکر که جمعه بگم فکر میکنید اگر انسان عاقل بود امانت رو میگره؟
نه.
آسمان خیلی عاقل بود به زبان خودش که نگرفت، چون خیلی حق جالبه ها، خیلی زیباست. میگه من از اینا ارزن الامانه، میگه امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین، اینا عبا کردن. روک میگه عبا، چون فهمیدند عشق چه خون دلی باید بخوری. عشق یعنی حسین، عشق به تعبیر مسیحی یعنی اون جرجتا. و بعد بحث میکنن که چه نسبتی بین زنجیر زنی ها بین مسیحیت و شیعه وجود داره. حالا جلسه افتاینده شد اینشانه بس کنن. میخوام این مکتره ارز بکنم که انسان مقصد و قایتش اینه، این عاشقیه است و این عاشقیه مذهب عاشق در عاشق بس اینه دقیقا.
و مکان ها، قصد، کلیسا، کنیسه، همه اینها ما رو وصل میکنه.
یه آیه هست تو قرآن خیلی جالبه، حیف عربیش یادم نیست، میگه که اگر نبود مثلا مساجد، صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها، ذکر خدا تو عالم برده نمیشد. آیه قرآنه ها، آیه قرآنه. یعنی هر جا که به نحوی حضرت حق حضور داره، در هر قلم روی اونجا خانه خداست، اونجا محل ظهور خداست. این نکته است که ما اعتقاد داریم بر اساس قرآن و آیات قرآن
و هیئت‌های خود رو با معرفت به حسین.
خیلی مهم نجام بدید، خیلی حال شد اول بحثم مثلا شد تو مقدمه. معرفت خیلی مهمه و گرم تکرار میکنم کارها خیلی فرمگرا میشه، خیلی صورتگرا میشه. تکرار میکنم ما نیمدیم آسمان رو زمینی بکنیم، به سعکس ما آمدیم زمین رو آسمانی بکنیم. فلذا فرم ها ما رو باید به باطن ببره، شعائر ما رو باید به شعور ببره. این نکته مهم.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم. تمام شد وقتمون بعدی اون ساعت.
ببخشید. 2:53 دقیقه سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ببین راستی امشب شما هیچ پیامکی نخوندی.
پیامک زیادی اومده. سعی می‌کنم شما هفته دیگه ببخشید چون بس جوری بود که خیلی از سوالات شما پاسخ داده شد.
بله، نه پیامک خوندی، نه تلفن پخش کردی. ما حالا بجور نقش وکیل مدافع شنوندگان محترممون رو بازی بکنیم، ولی خب احتمالاً به هر حال سیر بحث بوده و اینها.
ممنون از شما صبح بخیر، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، شب تمامی شنوندگان محترم بخیر.